الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين وجود مبارك رسول خدا افراد مختلفی رو بنا به درخواست خودشون نصیحت فرمودن و اونها رو با موعظه و پند دادن مورد لطف و محبت خودشون قرار دادن. موعظه های پیغمبر مانند آیات قرآن عامل خیر دنیا و آخرت، در ابتدای بعثتشون در مکه کراراً به مردم فرمودن فَإِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ به خیر دنیا و الاخره، ای مردم اگر بخواهید فلسفه نبوت من رو بدانید براتون روشن باشه که خداوند مهربان به چه خاطر من رو مبعوث به رسالت کرده، من به شما اعلام میکنم که من خیر دنیا و آخرت رو برای شما آوردم. فرهنگ من یک فرهنگ یک طرفه نیست که فقط بخواد آخرت شما رو آباد کنه و به دنیای شما توجهی نداشته باشه، یا فقط بخواد دنیای شما رو آباد کنه آخرت شما رو مورد توجه قرار نده. دعاهایی هم که در قرآن کریم تعلیم مردم داده شده یک دعای کامله، هم برای دنیای مردمه هم برای آخرت مردم. این آیه در قرآن کریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرت حسنه، هم دنیا و هم آخرت. این دو کپه ترازوی زندگی رو مردم باید پر کنن، هم دنیاشون رو پر بکنن، اما از خیر، مال خوب، خانه خوب، مرکب خوب، همسر خوب. این واقعیاتی که در روایات ما و در آیات قرآن ذکر شده. اسلام فقر رو بر کسی نمیپسنده، توهی دستی رو بر کسی نمیپسنده، اونقدر هم با نداری و توهی دستی و فقر مخالفه که پیغمبر میفرماید کاد الفقر ان یکون کفرا. توهی دستی، مزیقه مادی، نداری انسان رو به مرز کفر میرسونه. در یه روایتی پیغمبر از فقر مادی تعبیر به مرگ سیاه کردن. به همین خاطر رسول خدا به شدت مردم رو تشویق به فعالیت مثبت می‌کردن. کشاورزی، تجارت، کاشتن، آباد کردن، صنعت، هنرهای صحیح، برای اینکه مردم دچار فقر نباشند. نقل میکنم هر کسی که اولین بار به محضر مبارکشون میرسید بعد از سلام و احوال پرسی اولین سوالشون این بود چی کاره ای؟ اگه میگفت بیکارم نمیذاشتن بمونه، میفرمودن همین الان بلند شو برو و یه کار مثبتی رو برای خودت دست و پا کن. کار رو برای دفع فقر و رفع فقر جزء عبادات به حساب آوردن، تا جایی که اعلام کردن عبادت 70 جزءه، 69 جزءش در کار مشروعه. 69 جزءش در فعالیت مثبت. و حتی زمانی که یه کاسبی و یه آدم فعالی یا آدم کارکشتهی خودشو بازنشسته کرد، بعد نماز پیغمبر دیدن نشسته. فرمودن برای چی نشستی؟ گفت تعطیل کردم کار، 50 سال زحمت کشیدم، حالا خونه ای دارم، زن و بچه دارم، زندگی دارم، دیگه خسته شدم از کار، مونده شدم از کار. فرمودن اجازه بیکاری بهت نمیدم، همین امروز برو مشغول کار. جئتکم به خیر دنیا و آخره. نباید ترازوی زندگیتون کفه دنیاش خالی بمونه، آخرت پر بشه. آخرت خالی بمونه دنیاتون پر بشه. این غلطه که یک ناحیه زندگی آباد ناحیه دیگه خراب به. این رو نمیپسندی. از وجود مبارک حضرت صادق سوال کردی یه نفر این آتناف دنیا حسنه یعنی چی؟ آتناف الاخرت حسنه و فل آخرت حسنه یعنی چی؟ حسنه دنیا چیه ابن رسول الله؟ حسنه آخرت چیه؟ امام صادق فرمودن منظور از حسنه دنیا گشایش در ابزار زندگیه. این خیلی معنای جالب. منظور از حسنه دنیا وسعت در معیشت. وسعت در معیشت چیه؟ پیغمبر توضیح میدن خانه به اندازه شأن، مرکب به اندازه شأن، خوراک به اندازه شأن، پوشاک به اندازه شأن. به پیغمبر گفت اضافه درآمدمو چی کار بکنم؟ حالا یه خونه خوبی از طریق کسب مشروع خدا به من عنایت کرد، مرکب خوبی هم عنایت کرد، غذا و پوشاکم هم تأمین شد، اضافه پولو چی کار بکن؟ فرمودن به اقوام نیازمندت برس. اگه قوم خویش نیازمند نداشتم به مردم نیازمند برس. اگر مردم نیازمندی رو نیافتم کار خیلی انجام بده، پول بساز، حمام بساز، مدرسه بساز، درمانگاه بساز، بیمارستان بساز، خیابون بساز، تو مسیر مردم درخت بکار، کار خیر بکن. خب این کار خیر نتیجهش پر شدن کفه قیامت، آباد شدن آخرت. فرمودن حسنه در دنیا یعنی گشایش در معیشت و ابزار زندگی، محتاج نبودن، در مضیق نبودن، در مشکل نبودن. و یه بخش هم فرمودن حسنه دنیا یعنی اخلاق پاک، اخلاق نیکو، فروتن بودن، متواضع بودن، مهربان بودن، با محبت بودن، شیرین بودن، گرم بودن، این حسنه دنیاست. پیغمبر می فرمان المؤمن و علوفون و معلوفون. مؤمن خیلی مهربان و الفتگیره و با او هم خیلی راحت میشه الفت گرفت، یعنی یه موجود شیرینه، یه موجود نرمه، یه موجود خوش اخلاقه. و اما حسنه آخرت، امام صادق فرمود یکی بهشت، یکی رضای پروردگار که بهشت با ایمان و عمل صالح به دست میاد، رضای پروردگار هم با اخلاص به دست میاد. این حسنه آخرت. این افرادی که از وجود مبارک رسول الهی درخواست موعظه و نصیحت کردن، موعظه‌های پیغمبر و نصایح پیغمبر یک مایه و سرمایه‌ایه که اگر مردم به اجرا بگذارن یقیناً کفه دنیا و آخرتشون از حسنه و خیر پر میشه. یکی از درخواست کنندگان نصیحت و موعظه ابوذر غفاریه. کم هم پیدا میکنیم مثل او رو که به قرآن و به مواعظ و نصایح پیغمبر عظیم و شأن اسلام عمل کرده باشه، تا جایی که خود رو مورد لطف و محبت و توجه ملکوتیان قرار داد که جبرئیل به پیغمبر اکرم عرض کرد ابوذر یه درخواستهایی از پروردگار داره که فرشتگان هم این درخواستها رو از ابوذر یاد گرفتن و اونا هم از خدا میخوان. یعنی به جایی رسید که شد معلم ملائکه. انسان میتونه به اینجا برسه که دانایی فوق ملائکه پیدا بکنه؟ یقینا. آگاهی فوق اونا پیدا بکنه؟ یقینا. عملی با ارزشتر از ملائکه پیدا بکنه؟ یقینا. حضرت رضا علیه السلام از پدر بزرگوارشون موسی بن جعفر، ایشون از امام صادق، تا امیرالمؤمنین، از رسول خدا نقل میکنن که پیغمبر فرمود فإن المؤمن افضل من ملک مقرب. کار انسان درست، کار مؤمن به جایی میرسه که از ملائکه مقرب بالاتر میشه و اون وقت ملائکه دعاگوی انسان میشن، چنان که در آیه هفتم سوره مؤمن مطرح که ملائکه عرش اهل ایمان رو دعا میکنن. یعنی انقدر علاقه‌منده به اهل ایمانن که انگار تکلیف خودشون میدونن به اهل ایمان دعا بکنن. دعای ملائکه هم جزء دعاهای مستجابه به طور یقین، چون نه در دعاشون گیری هست نه در وجود خودش. یه وقت خودم دعا میکنه دعا مستجاب نمیشه. چرا؟ چون خود دعا ایراد داره. مثلا آدم میاد به پیشگاه پروردگار عالم میناله، التماس میکنه که خدایا هر چی ثروت در کره زمینه فقط بده به من. خب این یه دعای بیهوده ایه، یه دعای با ایرادیه، این یه دعای اشغالداری. پروردگار 6 میلیارد جمعیت داره، به مؤمن و کافر بودنشون هم کاری نداره. فرموده ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر اینکه روزیش بر عهده من. نون و آب موجودات زنده رو میده، به دینشون هم کار نداره، به بیدینیشون هم کار نداره. امام صادق از مکه بر میگشتن، رو شطور بودن، یکی هم کنار حضرت ظاهرن از سواری خسته شده بود، پیاده شده بود، داشت پیاده میومد، خیلی هم هوای بیرون مدینه گرم بود. امام علیه السلام به این پیاده فرمودن سری گمگمه آب و ببر، این آقایی که افتاده رو خاک داره میمیره، از تشنگی داره میمیره، آب بریز تو دهنش. گویم نه رسول الله، اینو من میشناسم، از مسیحی های مدینه است. امام عجله کردن، فرمودن من به دینش کار ندارم، میگم تشنه است داره میمیره، برو آب بریز تو دهنش. خدا عهده‌دار روزی موجودات زنده است. حالا من بیام بگم خدایا هر چی روزی داری به موجودات زنده به هیچ چی نپرداز، همه رو بده به من، خب این فضولیه، این دعا مستجاب نمیشه. دعاهایی که مستجاب نمیشه گاهی ایراد در خود دعاست، گاهی ایراد در خود دعا کننده است. مثلا دعا کننده به پیغمبر گفته هرچی گریه میکنم، دعا میکنم، ناله میکنم، دعا مستجاب نمیشه. چرا؟ پیغمبر فرمود حروم خوری، عتب، تومتک، حروم نخور، تسدجب دعوت. این ایراد در خودته. عتب، تومتک، تسدجب دعوت. شکمتو از حرام خالی نگاه دار، حلال بخور، دعا کن، دعات مستجاب میشه. مال حلال نوره، روشنایی، من الله، کلو مما فی الارض حلالا طیبا. شیخ بهایی یک کتابی داره خیلی خوندنیه، البته عربیه، در مصر هم چاپ شده، اونجا نقل میکنه از قول حضرت حسن که من یک عدد نان به تمام معنا حلال رو میذارم خشک بشه، بعد این نون خشک شده رو تو هونگ میکوبم، به صورت گرد در میارم، میریزم توی ظرف، نگر میدارم. مریضی اگه به من مراجعه کنه بگه دکتر گفته بیماری تو علاج نداره، یه ذره از این گرد نون حلال رو بهش میدم، میگم برو بخور، امید 100% دارم خوب میشه، اینقدر حلال ارزش داره. حرام روح رو مریض میکنه، اخلاق رو فاسد میکنه، تاریکی و ظلمت برای انسان میاره، بعدم میاد کربلا امام حسین رو میکشه. وقتی زین العابدین سوال کرد چرا اینا شما رو کشتن، فرمود ملعت بطون هم من الحرام، عاملش حرام خوریشون بوده. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنه. پیغمبر فرمود ابو ذر، تو ظرف ارزشهایی. وقتی از حضرت تقاضای نصیحت کرد، حالا بگو ببینم چی میخونی که ملائکه هست و یاد گرفتن اونا میخونن، گفت آقا من بعد نمازام این چند تا درخواست رو از پروردگار دارم. اللهم اینی اسألو کل امن ول ایمان بک، خدایا من از تو درخواست امنیت میکنم. امنیت خیلی نعمت عظیمیه. تا جایی که پیغمبر میفرماید دو نعمت برای مردم مجهوله، یکی نعمت سلامتی، یکی نعمت امنیت. سالم تا مریض نشه نمیفهمه سلامت یعنی چه، ناامنی تا پیش نیاد مردم نمیفهمن امنیت یعنی چه. حداقل در این مملکت شما الان هم نعمت امنیت برخوردارین. افغانستان رو ببینید، عراق رو ببینید، تا معنی نعمت امنیت براتون معلوم بشه چی. این که مردم این همه اظهار نارضایتی میکنن و فکرم میکنن که دردها و مشکلات به شرطی از این مملکت وقت بر میبنده که تمام حکومت این مملکت عوض بشه و یه عده غیر اینایی که دست اندر کارن بیان، اونا حلال همه مشکلاتن. این طور نیست. این نعمت امنیت خیلی نعمت عظیمی که شما شب راحت با زن و بچه تون تو خونه هاتونین. شما یه مدتی گرفتار ناامنی شدید در جنگ 8 ساله، یادتونه که یه موشک میخواستن بندازن تهرون، 10 میلیون نفر وضع ناامنی پیدا میکرد، همه فکر میکردن الان موشک میاد تو خونه خود، همه فکر میکردن الان زن و بچه شون جلو چشمشون قطعه میشه، همه فکر میکردن الان خودشون قطعه میشن. گفت یا رسول الله من از خدا نعمت امنیت میخوام، ولی ایمان و نعمت باور کردن میخوام، خدا رو باور کنم، قیامت رو باور کنم، قرآن رو باور کنم، شما رو باور کنم که این نعمت برای ابوذر حاصل شده بود. این دو تا درخواست. درخواست دیگرم یا رسول الله والعافیت من جمیع البلا، یه سلامت همه جانبه میخوام در مقابل بلا، حادثه، مصیبت. این هم از نعمتهای عظیم خداست. عافیت در برابر بلا، که صبح بلند نشین 1 میلیون زیر هوار رفته باشم، 99% خونه هام تخریب شده باشه. من یه دوستی داشتم بم، اون روز که اونجا زلزله اومد من نزدیک بم بودم، در یه شهری منبر میرفتم که صبح ساعت 5 من داشتم چیز می نوشتم. اون منزلی که بودم کاملا روی زلزله قرار گرفت، یعنی طبقه دومم بود. من فکر کردم الان میریزه خونه، اما الان نمی دونستم هم که مرکز زلزله کجاست. این دوست من روز پنجشنبه که بم آروم بود، کاری براش پیش میاد، میاد کرمان. حدود 65-6 سالش هم هست، دیر میشه، نمیتونه برگرده بند. میگه شب رو میمونم کرمان، صبح میرم بند. از کرمان 8-9 صبح میخواسته بره که بعد از رادیو خبر زلزله رو میشنوه، سریع میره. الان فقط خودش مونده تو دنیا، خونه و مغازه همه با خاک یکسان شد، 52 تام زن و بچه و داماد و عروس و نوه و برادر و خواهر همه از دنیا رفت. والعافیت عن جمیع البلاء والغنا عن شرار الناس. یا رسول الله، از خدا میخوام منو گیر مردم بد ننداز. زن بد، بچه بد، شوهر بد، رفیق بد، شریک بد، دولت بد، مردم بد. وقتی آدم گرفتار این بدان بشه خیلی زندگی براش تلخ میشه. این مرد الهی با هماهنگ کردن خودش با قرآن و با شنیدن مواعظ رسول خدا تا اینجا رسون خودشو که بشه معلم ملائکه. و اما در استقامت در دین به جای خودشو رسون که در یه جنگی قبل از این که رسول خدا به منطقه جنگی برسن، ارتش پیغمبر هم گرفتار طول راه شد، هم گرمای شدید، هم از نظر آذوقه در مضیقه افتادن. همون جنگی بود که ده نفر در یک قطعه از زمان با یه خورما سر کردن، با یه خورما. یعنی نفر اول خورما رو میذاشت تو دهنش، یه بار میمکید میداد به دومی، به سومی، آخری دیگه حسره خورما رو میذاشت تو دهنش. بعضیا وقتی دوچار این مزیقه هوا از نظر گرما و کمی آذوقه شدن، بدون اینکه به رسول خدا خبر بدن، از لشگر جدا می شدن. می اومدن به پیغمبر می گفتن فلانی جدا شد رفت. فرمودن اگه خیری درش باشه به ما بر میگرده، خیری هم درش نباشه که باید بره. جمله خیلی عجیبیه، یعنی هر کی خیر داره جزء امت منه، هر کی خیر داره با ماست، اونی که خیر نداره اونو نمیشه گفت جزء امت، اونو نمیشه گفت همراه با پیغمبر. از جمله اومدن گفتن ابوذر هم کنار گیری کرد. فرمودن اگه خیری درش باشه به ما بر میگن، خیری نداشته باشه بر نمیگن. لشگر رفت. ابوذر چرا از لشگر جدا شد؟ شطرش دیگه توان ادامه راه نداشت، شطر لاغر بود، کمبونیه بود، ابوذر هم مجبور شد پیاده شه، شتر رو رها کنه، پیاده دنبال لشکر بیاد. ابوذر میدونست دنبال خدا رفتن به هر قیمتی میارد، میدونست دنبال پیغمبر رفتن به هر قیمتی میارد. تو گرما، تو سرما، تو تشنگی، تو گرسنگی، در مزیقه، در سختی، در خوشی میارزه. انسان باید در خوشیها و ناخوشیها از حرکت به سوی خدا باز نمانه، رنگ عوض نکنه. امام حسین همون امام حسینی که در مدینه بود، روز عاشورام همون امام حسین بود. امیرالمومنین در قدیر خم که انتخاب به رهبری جامعه تا قیامت شد، با امیرالمومنینی که حمله به در خانش کردن و او رو به زور آوردن مسجد، فرق نکرد. اونجا امیرالمومنین بود، اونجا هم امیرالمومنین. ندانم که خوش یا که ناخوش کدام است، خوشان است بر من که او می پسندد. هیچ وقت اولیاء خدا خوشیها را برای فرار از برنامه های مثبت لحاظ نمی کردن، ناخوشیها را هم بنبست نمی دیدن چاله به تکالیفشون عمل نکنن. امام حسین مدینه که بود عاشقانه نماز میخوند، روز عاشورام تو اون همه اسلحه و حمله همون نماز عاشقانه رو خوند. پیاده داره میاد، تو بیابان به یه گودالی رسید، دید مثل این که مدتی پیش بارون خوبی اومده، از اون بارونای منطقه استوایی، گودال پر آب زلاله، ارتش هم گرفتار بی‌آبی شده بود و مزیقه، مسیرم طولانی که من در کتاب‌ها دیدم از مدینه تا اونجایی که پیغمبر داشتن درگیر می‌شدن با رومیان نزدیک 1000 کیلومتر بود. مشی خالی رو ابوذر پر کرد. حالا خودش تشنه است، گرسنه است، مرکب هم نداره. این مشی پر آبو به دوش انداخت، گفت خدایا تا دو لب پیغمبرت به این آب نرسه من از این آب نخواهم خورد. من تو آب خوردنم خودم رو از پیغمبر جلو نمیدم. اینو میگن مؤمن واقعی، مؤمن عاشق، مؤمن کامل حرکت کرد. رسول خدا بر اثر شدت گرما و تشنگی و گرسنگی یه جا دستور دادن ارتش اتراق بکن، خیمه زدن، گرم بود، پیغمبر تو خیمه نشسته بودن، بیابون رو نگاه میکردن. یه مرتبه فرمودن یارانم اون پیاده ای که از دور داره میاد ابوذره، بروید کمکش کن. اومدن دیدن پیاده پا پر از آبله زخم شده، یه مشی پر آب رو دوش. ابوذر شطورت کو، گوه پادرو. تا وردنش نزدیک خیمه به قول ما از تشنگی ضعف کرد، افتاد. پیغمبر فرمودن تشنش آبم که داره، در مشگو باز بکنید، بگذارید کنار دهانش سیراب بشه. به زحمت چشمشو باز کرد، گفت محبوب من با خدا عهد کردم تا تو از این آب نخوری ولو بمیرم من از این آب نمیخورم. این جمله خیلی جمله جالبیه که اول نصیحت پیغمبره که به ابوذر میگه تو ظرف ارزش‌هایی. کارش به جای رسید که از فرشتگان قیمت بیشتری پیدا کرد، کار به جای رسید که انقدر عاشق پیغمبر شد که در اون تشنگی شدید گفت تا محبوب من آب نخوره من آب نمیخورم. یه روزی هم دست تنگ شد، در مزیقه افتاد، پول براش آوردم. خیلی راحت گفت این پول حرامه نمیخوام و نگرفت. تشنه بود و آب نخور تا پیغمبر آب بخوره. این حادثه بازم اتفاق افتاده تو دنیا که یه کسی محبوبش تشنه باشه، خودش هم تشنه باشه، شدت تشنگی هم تو اون گرما زیاد باشه و بگه آب دارم و نمیخورم. اگر آب میخورد کار حرامی انجام داده بود؟ نه. بله این حادثه یه بار دیگه اتفاق افتاد. کجا؟ کربلا. چه وقت؟ بعد از ظهر عاشورا. قهرمان داستانش کی بود؟ قمر بنی هاشم. وقتی حمله کرد دشمن کنار رفت، وارد شریعه فرات شد، با دو کف دستش آب رو برداشت، نه برای خوردن، برای اینکه با آب حرف بزنه. صدا زد من تو رو بنوشم، حسینم رو چه خونم، من بدون حسینم آب نخواهم نوشید، من بنوشم تو رو. در حالی که به بچه های 4-5 ساله 8-9 ساله وعده دادم آب براتون میارم. ای آب روان تو رو میبرم، اول برادرم از تو بنوشه، بعد بچه های تشنش، آخر کار من آب میخورم. که وقتی بیرون اومد محاصرش کردم، دست راستشو از بدن جدا کردم، به سرعت بند مشک روی شانه چپ انداخت، دست چپش رو جدا کردم، به سرعت بند مشکو به دندان گرفت. وقتی تیر به مشک آمد آب ریخت، دیگه امیدش نه امید شد. دیگه دید زمینه برای رفتن به خیمه ها براش نمونده. در همون حالم بود که با عمود آهن به فرقش زدم، فقط تونست صدا بزنه برادر، به فریاد برادر بره. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا أيد قائدنا واجعل عاقبة امرنا خيرا.